Mola, mola, بزار غمت غم زمانه، توی سرود جاودانه، آرام جان بیقراران برای این دلم بهانه. موعود ما صاحب از زمانی، تو کاخ هر ستم برانداز، سرور قلب عاشقانی. چه های دیدار ز شوق دیده های خونبار، روانه می کنم سرشکی که مجد آید عاقبت یار، که مجد آید عاقبت یار، که مجد آید عاقبت یار،
مجد آید آقبت یا. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت دوست بشه. در محراب عبادت در سجاده نور خدمتگزاران خودتون در رادیو احتسان رو از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. امواج سراسری اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، صدای کار و تلاش ایرانیان، رادیو اقتصاد، سامانه پیام کوتاه ما برای ارتباط با ما 30036 37 و تلفن 24 ساعته و گویای ما 27 86 20 98. پیام بازرگانی گوش میکنیم و بعد از اون شنونده آخرین برنامه بخش اول روز شنبه هستیم با نام ارمغان طبیعت.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و شما شنونده برنامه ارمغان طبیعت هست. ما در برنامه ارمغان طبیعت به صورت تخصصی موضوعات مختلف حوزه کشاورزی و دامپروری رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و در برنامه‌ای که من در خدمت شما هستم، حوزه دام، طیور و آبزیان بیشتر مورد واکاوی قرار میگیره. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز همراه باشید. قطعا راه ارتباطی برنامه رو میدونید، سامانه پیام کوتاه 30036 37 آماده است تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما رو درباره برنامه ارمغان طبیعت دریافت کنه. اگر موضوع یا سوژه خاصی هم مورد توجهتون هست و دوست دارید ما در موردش برنامه بسازیم، حتما با ما در میون بگذارید. مشکلاتتون، دغدغه هاتون و مسائلتون رو مطرح کنید، ما هم در گفتگو با مسئولان مرتبط اونها رو بررسی میکنیم. این روزها وقتی با دامداران و مرغداران عزیز صحبت میکنیم، شاید اصلی ترین دغدغه‌شون موضوع تأمین نهادهای دامی باشه. مسئله‌ای که چند وقتی هست دامداران و مرغداران ارجمند درگیرشن و البته دولت هم تلاشایی کرده تا بتونه این دغدغه رو برطرف کنه. اما در استان خراسان رضوی و بسیاری از استانهای کشور این دغدغه همچنان ادامه داره. امروز میخوایم در رابطه با تأمین نهادهای دامی در استان خراسان رضوی در کنار شما بیشتر صحبت کنیم.
به نام یگانه هستی بخش، به نامی که نامش زینت زبان هاست، سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و انشالله حالتون در کنار خانواده محترم خوب باشه. اما برای این گزارش عزیزان اومدیم به روستای اسجیل از توابع شهرستان گلبهار که این روستا در نزدیکی شهر گلمکان واقع شده و 5 کیلومتر باید جاده فرعی رو طی بکنیم تا برسیم به این روستای بسیار زیبا، ییلاقی و خوب و دیدنی. خواهم گفتگو بکنم با عزیزی که در شهرستان گلبهار مشغول کار و تلاش هستند. خواهش میکنم معرفی بکنم خودشونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، زاره کمالی هستم از کشاورزان بزرگ مالک شهرستان گلبهار و گاودار بزرگ سمینتال کشور.
زنده باشید. چقدر زمین کشاورزی دارید؟ چند رأس دام دارید؟ توضیح بفرمایید.
حدود 400 هکتار زمین کشاورزی ما 4 حلقه چاه دارین که از مشهد بین مشهد چلانون هستن و 1000 رأس گاو سیمینتال وارداتی از کشور آلمان و اتریش وارد کردیم که در حال حاضر کل گله حدود 2000 رأس می باشد که حدود 100 نفر مشغول فعالیت هستن.
خدا قوتتون بده. درباره زمینای کشاورزی و محصولات کشاورزی هم آقای زاره توضیح بفرمایید که الان وضعیت کشت و کار چطور هست؟ عایداتتون و محصولاتتون سال گذشته چطور بود؟ چقدر برداشت کردید؟ و انشالله چقدر میتونه این موضوع بسیار مهم یعنی تولید ادامه پیدا بکنه؟
ما بیشتر زمینه کشاورزی رو همه اختصاص دادیم به علوفه برای داما، چه از جو و تریدکاله و ذرت علوفه‌ای و گندم و نخود علوفه‌ای.
چقدر برداشت داشتید سال گذشته؟
خوب بوده الحمدلله. حدود 1 هکتار 50 تن جو و اینا 1 هکتار 6-7 تن برمی‌داریم و تریدکاله مقدار تقریبا 35 تن 40 تن.
در زمینه کشاورزی چند نفر با شما همکاری میکنن؟
اونجا 50-60 نفر اشتغال به کار هستن.
خدا رو شکر. آقای زاده به عنوان یک کشاورز، حالا دامدارم که از رفتالی هستید، با چه مشکلاتی مواجهید و فکر میکنید که حالا مسئولان چقدر میتونم به شما کمک بکنم برای رفع موانعی که در مسیر شما هست، یعنی تولید محصولات کشاورزی؟
در کشاورزی ما خیلی مشکل نداریم چون مشکل آنچنانی، ولی در گاوداری همین نهادهای دامی اینا خیلی مشکلاتی هست که همیشه کمبود هستش، برای خیلی خسارت به ما بزنه چون به موقع نمیتونیم نهاده ها رو بخریم بیارن، بعد خیلی افته درآمدی نداریم و تحصیلات زیادی. الان میخوایم که برای همین یک پروژه بیوگاز داریم میخوایم بزنیم، مشکل داریم نمیدن بهمون. الان کشت هیدروپونیک برای تولید علوفه کمه، میخوایم 30 تن 35 تن در روز کشت هیدروپونیک به طرف علوفه تولید کنیم.
یعنی چی توضیح میفرد به شنونده ها؟ یعنی چی؟
یعنی روزی 30 تن تا 35 تن کشت علوفه هیدروپونیک به طرف بله هیدروپونیک میخوایم تولید کنیم توی سالن که این نیاز به تحصیلات زیاده داره، 8-9 میلیارد 10 میلیارد لازم داره که الان مشکل داریم در همونجور درگیر است، من از ندادن به امان.
پس شما نیاز به دستگاه ویژه و ماشینالات خاص دارید دیگه؟
دستگاه خاصی هم داره که باید خریداری بشه، تقریبا حدود 10 میلیارد از اینه برمده تا 30 تن تا 35 تن بتونیم برداشت کنیم هر روز.
این دستگاه در خود کشورمون تولید میشه یا باید از خارج وارد بشه؟
نه اینا همه داخلی هستش.
خدا شو. پس دستگاه و ماشینالاتی که برای هیدروپونیک هست در کشورمون وجود داره؟
هستش، همه اینجا موجود هستش.
انشالله که بتونید دستگاه رو خریداری بکنید با کمک مسئولین که حالا با ما هم بگیرید دیگه انشالله.
کمک بدن که همه کار درست میشه انشالله، امید خدا.
بله انشالله که کمک خواهد شد. از شما متشکرم دوست خوبم برادر عزیزم کشاورز دامداری که در این گفتگو شرکت کرد.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدارت.
خسته نباشید میگم به همه مرغداران و دامداران عزیز کشورمون، به ویژه عزیزانی که در استان خراسان رضوی مشغول فعالیت هستن. انشالله کسب و کارتون رونق داشته باشه و انشالله امسال همه موانع از پیش پای شما در زمینه تولید برداشته بشه. برای اینکه با شرایط تامین نهادهای دامی در استان خراسان رضوی آشنا بشیم، میخوام گفتگو کنم با یکی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی این استان و از شما دعوت میکنم گفتگوی من رو بشنوید. جناب آقای دکتر مجید جعفری، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جعفری، بد نیست در ابتدای صحبتمون یه گزارشی از وضعیت تامین نهادهای دامی خودتون ارائه بفرمایید تا بیشتر بپردازیم به این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه. خب مستظر هستید که موضوع تأمین نیازهای تغذیه‌ای دام و طیور از اولویت‌های اصلی حوزه معاونت امور تولیدات دامی وزارتخانه از سال گذشته قرار گرفته و با توجه به اینکه به هر حال مشکلاتی در تأمین نهادهای مورد نیاز بود، طراحی سیستم‌ها و روش‌های مختلفی که بتونه کمک کنه به تسهیل این روند توزیع در دستور کار قرار گرفت.
بله.
در همین راستا هم سامانه بازارگاه از اواخر سال 98 استارتش خورد و تا سال 99 به حال توسعه پیدا کرد. قرار بر این شد که تأمین نهادها و توزیع اونها در قالب این سامانه انجام بشه.
درست.
خب مسائل و مشکلاتی بود در ابتدا، الحمدلله به حال مشکلات کم کم در حال رفع شدن هست. خیلی از ایراداتی که در سیستم بوده رفع شده و الان توزیع نهادها در مجموعه کشور از طریق سامانه بازارگاه داره انجام.
بله درسته. آقای دکتر جعفری، یکی از در واقع کارهای خوبی که انجام شد قطعا راه اندازی سامانه بازارگاه بود، اما نواقصی هم داشت که در واقع دامدارها معتقد بودن که اول از همه این که خیلی دیر به دستشون میرسه اون سفارشی که میدن در سامانه بازارگاه، البته در برخی از موارد، و در برخی از جاها هم باز همین واسطه ها وجود داشتن. یعنی به نظر میرسه که دستگاه نظارتی که خود شما تو مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان داشتید و دارید، آنچنان که باید و شاید روی این سامانه نظارت نکردن. الان اتفاقات و این اشکالات برطرف شده؟
ببینید، هر سامانی و هر روشی که طراحی بشه نمیشه انتظار داشت که از همون ابتدای شروع کامل باشه.
بله.
و قطعا ایراداتی رو داره و این ایرادات در روند اجراست که مشخص میشه و کم کم رفع میشه. بله، در ابتدای طراحی چون سامانه بازارگاه نهادها در اختیار تشکلها قرار میگیره، تشکل‌ها توزیع را انجام می‌دادن، گاهن به حال تخلفاتی هم وجود داشت و مشکلاتی در حوزه توزیع وجود داشت.
درسته.
الان اتفاقی که داره می‌افته در حوزه طیور، برای که مستحضر باشه، خب از سال گذشته از حضور شما که از آبان ماه حدوداً واحدهای مرغداری، مرغداری گوشتی، ترخوزار، واحدهای مرغ مادر، فرش پوله به صورت مستقیم برای خود تولید کننده داره در سامانه بارگذاری نهاده انجام میشه.
خیلی خوبه، یه اصلا دلال نمیتونه بکنه.
آره، با توجه به اطلاعاتی که موجود هست در سامانه سماسر برای واحدهای مرغداری، خب نهاده برای خود مرغدار داره بارگذاری میشه. مرغدار میتونه انتخاب بکنه که من میخوام نهاده خام رو بخرم خودم فراوریش بکنم، یا اینکه مباشر خرید من کی باشه، مباشر خریدم کارخانه خوراک دام و طیور باشه یا اینکه تشکل خاصی باشه، میتونه مباشرش رو در این سامانه انتخاب کنه. این کار قطعا باعث شده که دست واسطه ها کوتاه بشه از موضوع و نهاده مستقیما به دست تولید کننده بره.
خب این برای بخش طیور بود، برای بخش دام،
در بخش دام هم عرض کنم حضور جناب علی که از اواخر سال گذشته تر شروع شد در حوزه گاوداری های صنعتی. با توجه به طرح جمع‌آوری اطلاعات و آماری که در کشور اجرا شد،
بله،
شناسایی شدن، احصا شدن واحدهای تولیدی صنعتی، برای واحدهای تولیدی صنعتی هم یه سهمیه جداگانه مشخصی ابلاغ میشه این سهمیه جداگانه به نام خود فرد یا در اختیار خودش قرار میگیره باز دوباره، یا اینکه در اختیار اون تشکلی که مباشرش هست قرار میگیره و به هر حال توزیع انجام میشه که انحراف وجود نداشته باشه.
درسته.
در حوزه واحدهای سنتی، یعنی واحدهایی که پروانه سنتی ندارن، حالا ما به صورت عام بهشون میگیم سنتی، بعضی از اینها واحدهای کوچک روستایی هم هستن که مجوز هم گاهن دارن. البته ما در استان خراسان رضوی برنامه‌ریزی که کردیم این بود که این کارخونجات خوراکدام رو بیاریم پای کار و از طریق تشکل‌های دامی یک مثلثی رو برقرار کنیم بین تولید کننده، کارخانه خوراک دام و اون اتحادیه‌های مرکزی که به عنوان مباشر هستن. این مثلث سگانه بیاد خوراک نهاده خام رو تبدیل به خوراک فرآوری شده بکنه.
درسته.
با توجه به ذرایعی که تعریف شده و با توجه به تعداد دامی که در سامانه هویت بخشی فرد داره و با توجه به تولیدی که داره انجام میده، اینا رو تشکل تشخیص میده چقدر هست سهمش، نهاده رو در اختیارش قرار بدن از طریق کارخانه. این مثلثی که ایجاد شده هر زلش اون زل دیگر داره رصد میکنه و اگر انحرافی باشه شناسایی میشه. خب خود تیم‌های رصد و پایش شهرستانی هم حضور دارن در این مجموعه بازار میان این مثلث و کار سه تا حلقه رو دارن کنترل
و نظارت رو تقویت میکنن به عبارت.
آره، من نمیگم کار به صورت 100% درست انجام میشه،
چون
هر کسی هم که ادعای بکنه واقعا ادعاش واقعی نیست، اما من میتونم با قطعیت بگم که حداقل انحرافات در این حوزه کاری ایجاد میشه با توجه به اینکه کردن وقتی سه تا گروه با هم میخوان کار بکنن و این سه تا گروه به حال یه جورایی قرار هست هر کدوم اون تیم دیگر رو تقویت بکنه، اگر ایرادی هم در کار باشه وطن این ایرادات رو گزارش میده و از بین میبره.
خب بحث رو تا همینجا نگه داریم، من یه آمار از شما بگیرم، ما چه تعداد بهره بردار در حوزه دام و طیور در استان خراسان رضوی داریم و چند واحد؟
این که بگیم چند تا بهره بردار داریم که واقعا غیر قابل اعلام هستش، برای که خیلی از
تعدادشون زیاده،
دارن در روستاها زندگی میکنن، در حد یک یا دو تا حد شاید از حوزه دام یا طیور رو نگهداری کنن.
درست.
و اینکه بگیم تعداد واقعیشون چقدره خب کار سختی، اما چون که آمار هستش من تعداد دام رو براتون بخوام بگم، ما یه چیزی حدود 6,800,000 رد گوسفند داریم در استان، حدود 1,000,000 رد بز داریم،
بله،
حدود 340,000 رد دام سنگین داریم در استان.
بله.
این موجودی هستش که در حوزه دام داریم. در حوزه طیور هم خب آمارها متغیر هست، یعنی حدود 7,000,000 ما قطع مرغ تخم‌گذار رو داریم در استان و این چیزی که در جریان هست در گله های مرغ گوشتی ما امروز حدود 7,000,000 قطع هم در مرغداری گوشتیمون گله های در جریانمون هست. با توجه به اینکه آمار بخش طیور میتونه متغیر باشه،
طبیعی.
خب آمار قابل استخراج از سامانه سماسر هست.
بله. آقای دکتر جعفری، با توجه که امسال به هر حال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گرفته از سوی مقام معظم رهبری، مسئله توجه به پشتیبانی از تولید گوشت و مرغ بسیار مهمه و خب بحث تأمین نهادهای دامی شاید یکی از موانع اصلی باشه که وجود داره. یکی از چالش هایی که دامداران و مرغداران ما مطرح میکنن اینه که این سهمیه بندی هایی که براشون تعیین شده متناسب با نیازشون در برخی از موارد نیسته. نگاه شما چیه؟ آیا این سهمیه ها میتونه تغییر بکنه در سال جاری؟
اصلا حضور شما که در حوزه طیور آنچه که داره سهمیه تخصیص پیدا میکنه کاملا هماهنگ هستش با نیازشون.
بله.
در پاره موارد بیشتر از نیاز هم در تخصیص ها دیده میشه.
تو بخش دام بیشتر این قضیه اتفاق
در بخش دام، در بخش دام صنعتی عرض کردم چون دام دو قسمت شد، در بخش دام صنعتی 100% نیاز دام رو حتی به صورت سرریزتر یه مقدار در اختیار واحدها قرار گرفت.
بله.
ما اشکالی که داریم در حوزه دام غیر صنعتیمون هست که خب با توجه به تخصیص هایی که در کشور وجود داره، ما به هر حال محدودیت منابع رو داریم در کل کشور.
بله.
با توجه به تخصیص هایی که انجام میگیره خب این معمولا کمتر از 100% هست، بین 50-70% بسته به ماهای مختلف متغیر بوده، توانستیم ما نیاز دامنا رو تأمین بکنیم در حوزه نهاده ها.
درست.
من این نکته رو هم بگم که بحث بها تغذیه و نگهداری دام فقط بحث نهاده هایی که در قالب ذرت و سویا و جو باشه نیست و ما یه بخشش هم وابسته هستیم به هر حال تولید علوفه.
درست.
در این حوزه ما میتونیم یه بخشی از نیازهایی رو که به نهادها داریم به حال از طریق افزایش مصرف مواد علوفه‌ای خشبی و تغییر جیره‌هایی که در حوزه دام هست تامین بکنیم
و برطرف بکنیم. درست.
آره. در این حوزه داره برنامه‌ریزی انجام میشه. حالا ما در استان باز برنامه‌ریزی که کردیم روی استفاده از منابع علوفه‌ای جدید مثل خارشوتر، مثل گیاهانی که قابلیت به هر حال زیست در اقلیم‌های گرم و خشک رو بیشتر دارن، امکان تولید منابع پروتئینی رو برای دام دارن، استفاده از به هر حال روش‌های جدیدی که بتونه بهبود مدیریت تغذیه رو در گله‌ها داشته باشه.
بله.
بحث رو داریم در قالب استفاده از علوفه که داره برگزار میشه. بحث توسعه کشت علوفه رو داریم در استان بررسی می‌کنیم.
بله.
تلاش داریم می‌کنیم به هر حال به عنوان یه مانع هست الان این بخش علوفه در تولید، این مانع رو به هر حال به یک روشی بتونه حلش بکنه.
ان شاء الله با تلاش و زحمات شما در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و زحماتی که میکشید مشکلات و موانع تولید در حوزه گوشت مرغ و گوشت قرمز انشالله برطرف بشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ
بسپارم. یه نکته آخر رو بگم.
بفهمید.
ما انجام میدهیم به عنوان وظیفه و موقعی برای ما این کاری که انجام میدیم، وظیفه که انجام میدیم، لذت بخش خواهد بود که بتونیم به هر حال رضایت تولید کننده رو کسب بکنیم
انشالله.
و تولید کنندگان به هر حال به عنوان افرادی که نوک پیکان هستن در عرضه تولید و در عرضه خودکفایی قابل تقدیر دائم هستن.
بله.
و هر چه ما از اینها حمایت کنیم و براشون کار بکنیم واقعا کم.
بله. خیلی متشکرم. خدا قوت و خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
در سالی که به نام تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گرفته، اگر همه مسئولان محترم تلاش بکنند تا نهادهای دامی مورد نیاز تولید کنندگان، دامداران محترم و فعالان صنایع طیور و آبزیان تأمین بشه، ما میتونیم شاهد رونق تولید باشیم و این خودش یکی از اصلی ترین پشتیبانی هایی است که میتونه از فعالان دام، طیور و آبزیان انجام بشه. برای همه فعالان عزیزی که دارن زحمت میکشن آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم دولتی ها هم همکاری های مستمری برای تأمین نهاده های دامی این عزیزان داشته باشه. ممنونم از اینکه امروز هم با برنامه ارمغان طبیعت همراه بودید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق مراقب سلامتی خودتون باشید. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی همه شما خوبان شنونده که موج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا پخش رادیو اقتصاده.
ضربان اقتصاد. ضربان اقتصاد.
و حالا همراه میشیم با پرویز امانیان، کارشناس و تحلیلگر اخبار و فلزات پایه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ما در بازار فلزات با توجه به اینکه دیروز آخرین روز هفته گذشته بود در بازار جهانی، شاهد رشد چشمگیر قیمت فلزات پایه بودیم. به عنوان مثال مس بیشترین رشد هفتگی رو در دو ماه اخیر ثبت کرد. علت اینکه قیمت فلزات در بازار دیروز رشد قابل توجهی داشت برمیگشت به اخباری که از دو اقتصاد بزرگ دنیا منتشر شد. در درجه اول اقتصاد چین، اونجوری که گزارش‌های منتشر شده نشون میده در سه ماهه اول سال 2021 18.3% رشد داشته. به هر حال چین بزرگترین خریدار فلزات پایه هست. از طرف دیگه امریکا در ماه مارس بیشترین میزان خرده فروشی رو ثبت کرد که در 10 ماه گذشته در واقع بی سابقه بود. این عوامل سبب شد که قیمت فلزات رشد کنه. آخرین قیمت‌ها به این شرح هست: آلومینیوم 2308 دلار، مس 9336 دلار، فلز روی 2853 دلار، نیکل 16411 دلار و فلز سرب 2033 دلار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
تهران تو برنامه مخاطب محور از رادیو تهرانی که در اون مردم به صورت زنده از طریق تماس با برنامه یا ارسال پیامک دیدگاه‌ها و نقطه نظراتشون رو درباره موضوعات مختلف روز بیان می‌کنن.
شما هم اگر نکته‌ای برای طرح دارید فردا ساعت 15 با این برنامه همراه بشید.
تهران تو.
حماد خضایی هستم، تهیه کننده این هفته کاری برنامه تهران تو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 با اجرای وحید رونقی روی آنتن میره. این برنامه مخاطب محوره و با همراهی شنوندگان عزیز که به صورت زنده روی آنتن برنامه میان و درباره موضوع روزی که طرح شده نظراتشون رو میدن و مشارکت میکنن در برنامه تهران تو. امیدواریم که این برنامه بتونه راهگشایی باشه برای حل خیلی از مشکلاتی که پیش روی مردم هستن و مردم باهاش دست پنجه نرم میکنن.
اتفاقاتی که در دنیای ورزش میفته موضوعیه که خیلی از ورزش دوستان رو به خودش جلب میکنه و زندگی خیلی از ورزشکاران رو تحت تاثیر خودش قرار میده و برای همین خیلی مهمه.
برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش یک شنبه به تحولات دنیای ورزش میپردازه.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش.
انسان در دوره‌های تاریخی مختلف رویکردهای مختلفی نسبت به دین داشته و با مطالعه تاریخ میشه نکات مهم و تأثیرگذاری رو از تغییرات این ارتباط دو سویه یاد گرفت.
به طبع انسان معاصر هم از این قاعده مستثنا نیست. برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن رادیو گفتگو فردا با همین دغدغه تقدیم شما میشه.
دین در دنیای مدرن.
دین در دنیای مدرن. انسان محوری و خدا محوری، رابطه بین دین و انسان، مسئولیت هایی که این دو در قبال هم دارند و نحوه انتقال این مسئولیت ها به جامعه امروز، از جمله مفاهیم و موضوعاتیه که رادیو گفتگو هر روز در ایام رمضان و رأس ساعت 18:45 دقیقه در برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن با مخاطبان فرهیخته خود به اشتراک می‌گذاره. دعوت می‌کنم این برنامه رو که از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه همراهی کنید.
با 324 انتخاب آسان است.
بینندگان عزیز وقتتون بخیر، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم.
حالا میریم سراغ مسابقه.
مسابقه شماره 3. بر اساس کدام اصل از اصول قانون اساسی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها بعد از موافقت رئیس جمهور بر عهده معاون اول او قرار می‌گیرند؟ الف اصل 115، ب اصل 124، جیم اصل 96، دال اصل 144. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 2 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 2 گزینه ب یعنی اصل 99 بود. بینندگان عزیز، از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
ذرت بذار.